بسم الله الرحمن الرحیم. نمط نهم، 26 دی 1400، استاد منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرج من ظلمات الوه اکرم بنود الفه. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک منشر علینا خزان علومک و رحمتک یا ارحم الراحمین.
اللهم صل علی محمد.
بحثی رو که عرض می‌کردم خدمتتون بحث تعبیری بود که خود جناب اون ابن سینا هم گفتن که این انسان وقتی که میرسه سخن یارای اون رو نداره که بتونه اون رو کاملا گزارش بده و نمیشه با حرف اون رو تفهیم کرد و رسوند. تو فصل چندون بود؟ فصل 20 بود. گفت سخن توانایی این مسئله رو نداره و نمیتونه این راه رو باز بکنه. گفتیم یه بابی میشه به نام بحث تعبیر باز کرد. چه یه بحثی به نام بحث تعبیر میشه اینجا باز کرد و چند مطلب ما عرض کردیم. مطلب اول این بود که علم عرفان نظری غیر از تجربه عارفانه و علم عرفان عملی غیر از تجربه سالکان است و لذاست که علم وقتی علم میشه که اون روند حصولی شدن این حقایق مطرح بشه که اون انتقال از حضور به حصول رو میگن ابزار، تعبیر، ترجمه، توصیف، عبارت، این چیزها. بعد گفتیم که اینجا عقل مطلب دوم، گفتیم عقل تحلیلی و توصیفی به میدان میاد، اول انتزاع میکنه بعد تحلیل میکنه بعد توصیف میکنه. سومین چیزی که اینجا گفتیم عارف در واقع گزارش از مشهودات خودش نیازمند به گزینشه، در واقع اصطلاحاته و از شریعت، کلام، فلسفه، زبان عرفی استقراض اصطلاح میکنه. مطلب چهارم گفتیم که تو عرفان نظری مباحث هستی شناسانه مطرحه و هرچقدر که این غنای عقلی و هستی شناسانه داشته باشه خیلی محکمتر و قویتر میتونه به تجربه و تعبیر روی بیاره. مطلب پنجم رو ما رسیدیم. اینجا باید مطلب پنجم رو بگم. مطلب پنجم این است که از یه حقیقت ممکنه که از یک حقیقت ممکنه تو فرهنگ‌های مختلف تعبیرهای متعدد بشه. یه حقیقت بیشتر نیست ولی ممکنه به خاطر فرهنگ‌های مختلف تعبیرهای مختلفی از یک حقیقت صورت بگیره. مثلا عارف مسلمان برای اون حقیقت مشهود خودش میاد چه لفظی رو میگذاره؟ خدا. کلمه خدا و لفظ خدا رو گزینش میکنه. در واقع چون لفظ خدا به طور عرفی یک سری از اوصافی رو گوش زد میکنه و تو لفظ خدا هست که آره وقتی اون مشهود رو میبینه میبینه که لفظ خدا اون انگار بهتر میرسونه. مثلا ممکنه که مثلا توی یه فرهنگ دیگه مثلا تا او اون رو به کار میبرن. مثلا برای اون عارف میاد برای حقیقت مشهودش توی این فرهنگ لفظ خدا رو به کار میبرن، توی یه فرهنگ دیگه مثلا تا او رو به کار میبرن، این چیزها رو به کار میبرن. بله، لذا هرچه فرهنگ غنای زبانی بیشتر داشته باشه از یه طرف و هرچقدر که عارف از قوت عقلی و فلسفی بیشتری برخوردار باشه، این دوتا رو دقت کنید، پس هرچه که فرهنگ چی داشته باشه؟ غنای زبانی بیشتری داشته باشه و هرچقدر که عارف، یعنی یه طرف فرهنگ یه طرف عارف، عارف تو مطلب چهارم اینطور گفتیم دیگه، اگر عارف قوت چی داشته باشه؟ عقلی، فلسفی، فرهنگم چی؟ قنایه زبانی داشته باشه، گزینش بهتری صورت میگیره. دلیل این که در واقع حقایقی که پیامبر با وحی دریافت کردن با زبان عربی منتقل شده، دلیلش چیه الان؟ قنای زبانی باعث میشه که انتقالات رو بهتر و بیشتر صورت بده. اما مطلب ششم که این مطلب مهمیه و میخوایم اینجا مطرح بکنیم، ببینید ما یه تجربه داریم، یه تفسیر و تعبیر داریم. مطلب ششم این رو میخوام بحث بکنم. ببینید ما یه تجربه داریم، تجربه که میکنه تجربه عارفانه و سالکانه، یه چی؟ بگید.
توصیف
و تعبیر و ترجمه ای ما اینجا داریم. میخوام ببینیم که آیا انفکاک و جدایی تفسیر و تعبیر، آیا انفکاک و جدایی تفسیر و تعبیر از تجربه امکان داره یا نه؟ آیا تفسیر و تجربه را، تفسیر و تعبیر رو میشه از تجربه جدا کرد یا نه؟ نظریه اول نظریه ذاتگرایانه. ذاتگراها معتقدن، برخی فلاسفه معتقدن تفسیرها در ذات تجربه حضور ندارن، بلکه تفسیرها و تعبیرها یک سری اموری هستند که پس از تجربه بر اون بار میشن. میگن اون موقع که داری تجربه میکنی تفسیرهای شما دخیل بگید نیست. دقت کردید؟ میگه اون موقع که داری میابی سر صحنه مشهود خود دا، این تفسیرها نمیاد تجربه تو را دستکاری بکنه. تجربه تو مقوله ایست بگید.
تفسیر بعد
از اون تجربه صورت میگیره. لذا این ذاتگرایان اینا میگن که میشه بین تجربه و تعبیر مفهومی از اون تجربه تمایز قائل شد، بین تجربه و تعبیر مفهومی. اینها میگن که باورها و ذهنی، یا این خیلی مهمه این جمله، میگن باورها، این ذاتگرایان اینو معتقدن، میگن باورها و ذهنیات عارف تو تجربه مؤثره، اما تأثیر باورها و ذهنیات عارف محدود به تفسیر و توصیف از تجربه است، نه خود تجربه. گرفتید چی شد؟ یعنی باورها و ذهنیات عارف میمونه تو خود تجربه اثر بذاره. تجربه که تو داری این حقیقت مشهود رو داری میبینی، تو چی تأثیر میذاره اون ذهنیات و باورهای عارف؟ توصیف و تفسیر از تجربه اثر میگذاره. اما یه نکته این ذاتگرایان معتقدن و اون اینه که میگن هرگز نمیشه ما یه تجربه ای بدون تعبیر داشته باشیم. یعنی هر موقع تجربه میاد بگید. اما میگه متن تجربه چیزیست، تعبیری که از اون ارائه میشه چیز دیگریست. این ذاتگرا مثل ویلیام جیمز ذاتگرا بوده، اوتو ذاتگرا بوده، استیس ذاتگرا بوده، میگه که بگذار تجربه را تجربه میکنی، این باورهای ذهنی تو نمیاد توی تجربه تو دخالت داشته باشه، ولی وقتی تجربه کردی به تعبیر هم کشیده میشه و تو تعبیر تو و در تفسیر تو اثر میگذاره. اینها برای تجربه دینی عرفانی مطرح میکنن، اما ما یکی از نقدایی که داریم، اگر چون چنیسی در مورد تجربه دینی عرفانی گفتی، برای کلیه تجربه هم هست. ببینید مثلا استیس تو کتاب عرفان و فلسفه صفحه 27 اینطور میگه، میگه باید بین خود تجربه و تعبیر از تجربه فرق گذاشت. استیس میگه تجربه چیه؟ آقایون به نظر شما تجربه چیه؟ میگه تجربه اون نفس روی دادیست که عارف سر میگذرونه. خود اون بگید روی داده که داره مشاهده میکنه. ولی تعبیر چیه؟ میگه اون چیزیست که مفکره من، متخیله من میاد به تجربه میافزاید تا من بتونم اون تجربه را دریابم. چی کار میکنه؟ بله، میگه تجربه چی شد؟ تجربه نفس اون روی داده. ولی تعبیر چیه؟ اون چیزیست که مفکره به تجربه اضافه میکنه تا اون تجربه را دریابه. بعد استیس میگه، متوجه، میگه تجربه محض رو میشه مسلم و بیشبهه حساب کرد، ولی تعبیر در معرض خطا و اشتباه. بالاخره میگه یه تجربه داری یه تعبیر، اینطور میگه. و میگه تعبیرها میتونه متأثر از فرهنگ و باورهای ذهنی باشه، ولی تو دل اون تجربه که داری میکنی، تو دل تجربه چی؟ اون یک سری حقایق رو سر صحنه داری میابی. این نظریه، نظریه چی شد؟ ذاتگرا. نظریه دوم نظریه ساختگرایانه. یه نکته تو در مورد ذاتگرا بگم، ذاتگرا اینطوری معتقدن، اینه بگم و بعد ساختگرایانو بگم. میگه یه لحظه دقت کنید، تو نفس تجربه، پس ذهنیات و فرهنگ و باور و اینها تو نظر ذاتگران راه نداره، درسته؟ اینا پس بنابراین معتقدن که تمام تجربه های عرفانی در سراسر جهان، در تمام فرهنگ ها و در تمام تمدن ها همواره یکسانه. این چرا؟ چون باور این فرهنگ، باور در اون فرهنگ، این مقوله فرهنگی و اون مقوله فرهنگی تو نفس تجربه اثر نداره. لذا میگه همه تجربه ها در سراسر جهان یه هسته یه مشترک دارن. اما نظریه دوم چیه؟ نمیدونم گرفتی شد یا نه. یعنی هسته مشترک قائلن برای تمام تجربه ها. اما ساختگراها چی؟
چه شکلی تجربه
میکنه؟ تجربه دینی شهود چه شکلی داره؟ اقسامی داره. حالا من اگرم نبیته تو آمودم معرفی کنم، اقسامی داره و مفصل بحث کرد تجربه دینی اصلا چند بخش، اختلافات زیاد است، از کجا شروع شد، توضیح داره. نه هستن دقیقا، اصلا دین رو مثلا ویلیام جیمز اصلا دین رو تبدیلش کنه به یه تجربه دینی، دین رو تو بر اصلا یکی از نتایج نسبیت تو قلب قاتل نیست که دین رو تجربه دینی کردن، دین شد اون احساسی که من دارم، اون احساسی که من دارم شد این دین، شد دین داری. و خیلی بحث مفصل مفصلیه. حالا چی؟ نه نه، قالبشون فیلسوف هم، چند ویلیام جیمز تو نظرات روانشناسی هم داره، سن خوده دارن. بله تجربه هایی دارن، بعضیشون تجربه هایی دارن، اینطوری دارن صحبت کنن، بعضیشون هم نه تبیینه فقط. در مقابل ساختگرات، ساختگرات تو ذاتگرات چی گفتیم؟ گفتن تجربه محض، بگید وجود دارد. درسته تجربه بی تعبیر نمیمونه، بالاخره تجربه کردی تعبیر هم میکنی، ولی بالاخره تجربه محض وجود داره. ساختگرها میگن نه، میگن تجربه محض وجود نداره، تو خود تجربه تفسیر و توصیف ها دخالت داره، باورهای ذهنی دخالت داره، باورهای تجربه گر دخالت داره، ارتکازات ذهنی دخالت داره. اصلا تجربه را متأثر از مفاهیم و اندیشه های شخص تجربه گر می دونن. اون ذات گرا چی می گفت؟ بله؟ می گفت نه، تو تجربه محض داری حالا تعبیر می کنی؟ ساخت گرا میگن چی؟ نه. امین؟ این باورهای ذهنی تو تجربه دستکاری میکنه، تجربه تو رو دستکاری میکنه، باورهای ذهنی تو این چیزها و فرهنگهای گوناگون دینی بگید اثرگذار رو تجربه، یعنی اینا دیگه قاعدتاً قالبی هسته مشترک تو تمام تجربه ها نیستن.
هر دو نوعش داریم، تجربه نفس داریم، هم تجربه داریم که باورم
پشت. ما میگیم اگر شخص به مقام حق الیقینی رسید، این فصل 20 مقام حق الیقین رسید، یه تجربه محض وجود داره. حالا همین رو میخوام یکم تطبیق بدم.
کشفش
رو
حوض
داشته دیگه، گفتیم دسته داره، عارف داره، اونا این رو یقینیه، مثال سوریه، لذا اونا مثالی سوریه، نه کشف و شهود های مثالی سوریه. ما کشف و شهود های حق الیقینی رو میخوام بحث کنیم،
نیست مثال متصل
داره. اینا تو بله بعضی تو مثال متصل میاد، تو کشف های سوری میاد، ولی تو کشف حق الیقینی نیست. لذاست که استاخت گراه میگن ما تجربه اوریان و تعبیر ناشده نداریم. نظریه سومی که اینجا میشه مطرح کرد اینه که تجربه محض، تا نظریه سوم که ما به نظر میرسه که همین رو بو علی خواجه معتقدند، تجربه محض و تفسیر ناشده وجود داره. و در نتیجه تفسیر از تجربه منفکه و انفکاک دارن از هم، یعنی شخص میره تجربه میکنه بالاخره و از تعبیرش منفک و جداست. و میشه تجربه عرفانی فارغ از تفسیر داشت. اون میتونی یه چیزی تجربه کنی فارغ از تفسیرت، فارغ از تعبیرت. پس عارف میتونه مثل ذات گرا چه میگفتن تجربه محض وجود داره. بله یه تیکر قبول میکنم، تجربه محض وجود داره و در واقع تفسیر از تجربه منفکه، جداست، و میتونیم تجربه عرفانی فارغ از تفسیر داشته باشیم. نمیتونیم داشته باشیم بر این اساس
در نتیجه
رو
از کجا چیز میگیرن؟ در نتیجه انفکاک دارن،
چون تجربه محض قائلیم. وقتی میگی تجربه محض قائلیم، اوصاف باورها این چیزها اثرگذار نیست، پس بنابراین دو تا مقوله داری، یه مقوله یه تجربه، یه مقوله مقوله یه تفسیر و تعبیر. خب عرض میکنم بر این اساس عارف میتونه حقیقت مشهود بدون زبان و تعبیر در اختیار داشته باشه. یه حقیقت بدون زبان و تعبیر، یه حقیقت شهود کنه بدون اینکه زبان داشته باشه، بدون اینکه تعبیر داشته باشه.
بعد اونا بیاد چیکار بکنه؟ بعد اونا بیاره در کسوت زبان و تعبیر درش بیاره. مثلا یکی از که در واقع عسل نخورده، وقتی که میاد عسل میخوره و مزهش رو احساس میکنه، تو مرحله احساسش اون شیرینی و باورها و ذهنیتهاش دخالتی نداره و اون مزه اثر رو بدون وساطت مفاهیم درک میکنه، که این مرحله میشه کاملا این مرحله یه شهودی، میشه یه تجربه یه محض. اما موقع این مفاهیم ذهنیش دخالت نداره، اما موقع داره اصل میخوره این مزهش رو داره در واقع داره درک میکنه. اما تو مرحله دوم، یعنی وقتی خواست مزه عسل رو بشناسونه و به معرفی به دیگران بکنه، اونجاست که میاد باورهاش و اندوخته های ذهنیش میاد مراجعه میکنه و به کمک اونها اون رو میشناسونه. یعنی اینجا اینطوره که در واقع ما مرحله توصیف و تفسیر رو نباید با مرحله دریافت و چشیدن یکی بدونیم. خب اینجا همه حرف اینه، اون مفاهیم و باورهای عارف اگر بخواد اثر بگذاره، کجا اثر میگذاره؟ توی تعبیرها و توصیفها تأثیر گذاره. و این اینجا نکته رو دقت کنید، این تأثیر گذاری فقط در استقراض اصطلاحاته. یعنی من این تأثیر گذاری که در تفسیر و تعبیر داره در حد استقراض اصطلاحات و مفاهیم مشابه و به کارگیری برای گزارش و ترجمه سریع از مشاهدات خودشه، نه چیز دیگری. یعنی در واقع اگر میگیم این مفاهیم اثر میگذاره، این چیزها اثر میگذاره در تعبیر و تفسیر، در گزینش اصطلاحات اثر میگذاره، در گزینش اصطلاحات اثر میگذاره. و اینجا بحث ما تو اون حوزه یا حق الیقینیه، تو مرحله فنا و مقام بقاء بعد الفناست، که خود بوعلی هم گفت که این میاد یک سری حقایقی رو دریافت میکنه، یه تجربه های محضی داره، یه تجربه های محضی داره. بعد این تجربه های محض اینها رو وقتی که میخواد یه گزینش اصطلاح براش بکنه، میاد چی کار میکنه؟ بگید. وقتی میخواد یه گزینش اصطلاح بکنه، میاد چی کار میکنه؟ یه گزینش اصطلاح میاد از اون مفاهیم و تعابیر و این چیزها استفاده میکنه. ترجمه میکنه چی شد؟ ما در واقع بیه نحوی نزدیکه به ذاتگراها هستیم و اعتقاد داریم که این تجربه محض منفک از تعبیر وجود داره، ولی اونها یه نگاه های دیگه دارن. بعضی از ذاتگراها مثل استیس، که حالا اونها باید نظرات استیس رو توضیح داد. من یه لحظه این کتاب رو من بدید، ببینید همه حرف بوعلی اینه، همه حرف بوعلی توی در واقع فصل دهم، فصل بیستم اینه که آقا امین کسی که عرفان رو میابه، چنانی که عرفان رو نیافته معروفون به رو یافته. اینجاست که خوز در لجت الوصول کرده، خوز در لجت الوصول کرده. و میگه اینه که لا یفهم حل حدیث، دیگه سخن نمیتونه اونو بفهمونه. ببینید یه تجربه محض کرده، یه تجربه محض کرده. ولا تشرح حل عباره، عبارتی میتونه اونو شرحش بده. مقال غیر خیال در واقع نمیتونه اونا کشفش بکنه. یعنی خیال بالاخره یه جهت کشفیت و کاشفیت بگید داره، ولی نمیتونه دقیقا اونا گزارش بده. بعد دیگه اگر کسی هم خواست بره ورود بده کنه، بره میشه اهل مشاهده دون اهل مشافهه. و در واقع فخر چیز جناب خواجم، جناب خواجم صفحه 1079 اینطور گفتی که تو خط چهارم گفت که وعلم ان العبار ان حاضر درجات غیر ممکنه، ممکن نیست. ببینید چون تجربه محض کرده، این تجربه محض کرده که حتی میگه عبارات تو تو تجربه تو دخالت نداره. یعنی اون موقعی هم که عبارت میاد به صحنه میخواد گزارش بده نمیتونه قشنگ گزارش بده. میگه چرا؟ چون عبارت موضوع وضع شده برای اون معانی که اهل لغت تصویرش میکنن، حفظش میکنن، تو مقام تعلیم و تعلم به کار میبرن. میگه این الفاظ ربطی داره به اون حقایقی که تو دریافتی. میگه هیچ وقت تو نمیتونی با محسوس از معقول حکایت کنی و گزارش بدی، ربطی نداره. لذاست که این نوع نگاه هست. یعنی اگر شما نگاه بکنی میبینیم که اینها تجربه محض رو از گزارش و از تعبیر دارن جدا میکنن. بله بالاخره میرن تو گزینش اصطلاحاتشون چیکار میکنن؟ در تعبیر وقتی میخوان تعبیر کنن، وقتی میخوان تفسیر کنن، در گزینش اصطلاحاتشون به کا استفاده بالاخره میکنن.
فرق نظریه بو علی و هم ذاکرایان همینه که ناسنگ به یه نحوی دارن میگن که شما نمیتونی تعبیر کنی، نامی گفتن تعبیر میکنی با همین الفاظ سری که داری باور آدم لفی رسول اینجا اصلا نمیشه تعبیر.
اونها به یک ناتعبیری و بی تعبیر میرسن، قبول دارم، اونم حرف هست و یه بحث مفصلی هست. حالا عرض خواهم کرد توی آیون مثلا این آیه علیرضا قائمینی یا این کتاب یا آیه محمد تقی فعالی توی این کتاب تجربه دینی و مکاشفه عرفانی، تجربه دینی و مکاشفه عرفانی، آیه محمد تقی فعالی چاپ پژوهش که فرهنگ اندیشه، یا اون کتاب تجربه دینی و گوهر دین های علیرضا قائمینی، یا یه بحث مفصلی رو مطرح میکنن توی صفحه 387 این کتاب. 387 این کتاب یه بحث رو مطرح میکنن. مثلا ویلیام جیمز یه چنین اعتقادی داره که ویلیام جیمز اعتقادش اینه که ما به یک توصیف ناپذیری میرسیم، ما به یک توصیف ناپذیری میرسیم. ایشو میگه که مثلا ویلیام جیمز میگه که روشنترین و بارزترین نشانه این که امین بر حالات عرفانی میگه، میگه وصف ناپذیری و بی نشان بودن آنهاست. عارف قبل از هر چیز اظهار میدارد که حالت او به گونه ایست که بیان و وصف وصف قبول نمی کنند و نمیشه که شرح ماجرا کرد. و آقایون اومدن بحثای مفصلی مطرح کردن که چطوریه که ما نمیتونیم توصیف کنیم، چگونه است که ما نمیتونیم توصیف کنیم. علل زیادی رو گفتن، مبالغه شعری گفتن، معرفت بی واسطه گفتن، متعالی بودن گفتن، تنزیه توصیفی گفتن و بعد به پیش میرن. و اینجاست که در واقع میان بحث میکنن، میگه زبان عرفان چگونه است که زبان ما، مشکلمون با همینه. میگن زبان عرفان میگه چگونه است که نمیشه توصیفش کرد. بعضیا میگن قائل به نظریه عواطفن، بعضیا قائل به نظریه نابینایی معنویان، بعضی قائل به نظریه دشواری بیانن، بعضی قائل به نظریه توصیفی در واقع سلبیان، بعضی قائل به نظریه استعارن، بعضی قائل به نظریه پارادوکسیکال بودن تجربه، که مثلا استیس تو کتاب فلسفه و عرفانش اون نظریه پارادوکسیکال بودن تجربه رو مطرح میکنه. میگه اصلا اونجا تناقض راه داره تو عالم ماورا، به خلاف میگه اجتماع نقیزه تو عالم ماده محاله، تو عالم ماورا چه محال نیست که میاد کلی بحث میکنه. میگه همه حرفای آقایون عرفا اینطوریه و استیسی همچین نظری داره. حالا این بحث بسیار بسیار مفصلیه که در واقع به پیش میگیرن، ولی من میخواستم بگم که جناب بو علی یه تجربه محض قبول داره، ولی آیا این لفظ ها تاب و توان گزارش از اون حقایق را دارن یا ندارن، اون یه بحثه بله دیگریست. مشکل اصلی ما به عبارتی، ما به عبارتی میریم سمت ذات‌گرایی، ولی مشکل اصلی تو حوزه تعبیره. ما حوزه تعبیری و تفسیری که اونها تصویر میکنن با حوزه تعبیر و تفسیری که ما تصویر میکنیم اینجا با هم تفاوت میکنیم. وگرنه تو انفکاکه، تو انفکاکه بفرمایید تجربه از تعبیر یک سال. هم نمیدونم میگم دارم میگم چه دارم میگم یک سال دیگه، یعنی یه بحث چی داریم؟ تجربه داریم، یه بحث تفسیر و تعبیر داریم. آیا ما میتوانیم تجربه محض در مرحله حق الیقینی داشته باشیم؟ میگیم چی؟ بله بله دقیقا میتونیم داشته باشیم. و همین رو هم بو علی هم داره میگه، میگه شخص میرسه فقط خواز لجت الوصول، میرسه خوض میکنه در جرفای وصول، یه حقیقتی رو مشهودشه داره میابه، ولی از یه طرف چی؟ از یه طرف بالاخره داره یه تعبیر آیه میکنه خوده آقای بو علی، خوده همین نعمت نوعی شما چیه؟ علم عرفان عملیه. علم عرفان عملی یکی از عنصرهاش چی بود؟ تعبیر و تفسیر بود. اگر تعبیر و تفسیر نبود که علم عرفان عملی شما شکل نمیگرفت که، دقت مونده شد؟ حالا لذا تو حوزه تعبیر و ارتباطش با تجربه محض اینجا یه اختلافاتی وجود داره که اون نظرات ما باید بگم تا مشخص بشه. مگر نظر یه لحظه رفته بیشتر نمیدونم رفته به سمت ذات گرایی تا ساخت گرایی.
فرقش اینه که اونا ذات گرایی نمیگن که یعنی لفظ تاریخ خطا توش یا اون نمیگن کم میاره نمیتونه اونو
بره. نه اونم هست، اونم نه هستن یه عده که اونو میگن تو نحوه تعبیر و تفسیر اختلافات دارن، حتی تو کنه و بنه تجربهشون هم فرق میکنه. اون تجربه که عارف میگه و اون تجربه که اینها میگن خیلی با هم دیگه متفاوتن، ولی دیگه اونش کار نده. تو اصلش داریم میگیم که امین ما میخواهم بگیم آقا تجربه محض داریم که میشه باورها. ببینید اصلا بو علی چی کار کرد؟ بو علی چی کار کرد؟ یه لحظه بدید این رو.
اونا
ولی فرما
همین بود که از همین
تجربه یه حق الیقینی داشتن، اونا به یه وقت از شخصی یه رسیدن، یه وقت از شخصی یه رو بحث میکنن، میگن شهودی ما داریم. حالا اصلا خودی شاید قائلینش نرسیدن و گزارش دارن میدن، ولی اینا میگن. ببینید مسئله اصلی اینه که شما نگاه کنید تو فصل 19 هم ببینید اینا تصویر میکنن ما یه تجربه محض میخونره. این اصلا یه پایان نامه میشه نوشت زیل این چیز، فلسفه عرفان، فلسفه عرفان بر اساس نمط نهمه اشارات، میشه یه پایان نامه نوشت. و این بحثی که من دارم میکنم اینطوره. شما نگاه بکنه تو فصل 19 ها، تو فصل 19 ها میگه که العرفان مبتدئ من تفریق و نفض و ترک و رفض. آقا بعد گفت که این اومده چیکار میکنه عرفان مال موقع است که کاملا تخلیه میکنه میریزی بگید دور، یعنی دیگه انانیت خودت، انیت خودت، فرهنگ خودت، باورهای ذهنی خودت، عقاید درونی خودت، اینا رو میگید دور تا میتونی راه باز بشه. وگرنه اگر بخواد این انانیت و انیت خودت بازم بگید وجود داشته باشه، بفرمایید راه باز نمیشود. میگه میدونی چرا راه باز شد؟ میگه میدونی چرا راه باز شد؟ میگه که راهبر این باز شد، میگه راهبر این باز شد. ببین خاضر چی میگه؟ خاضر در صفحه 1075 میگه که ان العارف اذا انقطع عن نفسه، وقتی که از خودش منقطع شد و اتصل بالحق و متصل به حق شد، رعا کل قدرت مستقرقا کل رعا کل قدرت مستقرق فی قدرت هل متعلق فی جمع مقدورات. وقتی که از خودش منقطع شد میبینه که قدرت حق همه قدرت رو پوشش داده. کی میبینه؟ کی؟ وقتی انقطع عن نفسه، وقتی که چی؟ و اتصل بالحق. یا کل علم مستقرق، هر علمی رو مستقرق میبینه. لذاست که بحث تخلیه است، بحث تزکیه است. بله یه انقطاع این قشنگه دیگه. میگه فل عرفان مبتدا، عرفان شروع میشه از چی؟ من تفریق
از یه جداسازی بین ذات العارف و بین جمیع ما یشغله عن الحق به اعیانها. عارف میاد یه جداسازی میکنه بین چیه چی؟ بین ذات خودش و بین اون چیزی که اون رو مشغول میکنه و از حق بازش میداره. خب اینجا فرهنگ از سر میذاره؟ فرهنگ میاد از نه فرهنگ از سر نمیذاره. این داره خود تازه چی کار میکنه؟ خودش ها تفریق. یادون باشه گفتم تفریق اینجا یعنی چی؟ این مقرمه چیز نبوده، خیلی صاف لوح صاف و سادگه. بله تفریق یعنی چی؟ گفت همین فرق سر، موی فرق سر باز میکنید، فرق سر میگه آقا قشنگ خودشو جدا میکنه. ببینید در لذاست که یه تجربه محض وجود داره، این رسیده در حقیقت رو میبینه، در حقیقت رو میابه. اما یه مسئله ای که هست، مطلب هفتم، همه تو سخن و مطلب هفتم که میخوام میگم تو سخنان عرفا بیان ناپذیری و نارسایی زبان رو ادعا میکنن. این ادعاشون هست، میگن بیان ناپذیره یا زبان نارساست، این ادعا میکنن. در ابعاد مختلف عرفا میگن که این مشکل زبان پابرجاست و از نارسایی زبان می نالند. مثلا یه بار اینطوری تعبیر می کنن، میگن آخه حقیقت بی کرانی که ما داریم شهود می کنیم که تو قالب لفظ زبان نمی گنجه. اینطوری میگن معانی هرگزن در حرف ناید، معانی بکنی می تونی تو حرف بیاری که بحر قلزمن در ظرف ناید. بحر قلزم رو من رفتم دیدم که قلزم کجاست، دیدم که یه توی مصره، که بحر قلزم یه دریای قلزم. آقا این که تو یه ظرف بیاریش که، این همون است که خواجه نصیر میگه و خود بو علی هم میگه. یا مثلا میگه که در واقع اگر بخوای اون حقایق رو بیان، این حقایق یعنی تنزل دادن این حقایق، یعنی محدود کردن اونها به حدود، به فهمها، به زبان آدمی. در واقع داری اون حقایق رو داری با لفظ میپوشونی، تو حجابش میاری. هرچه گویی ای دم هستی از آن، پرده دیگر بر اون بستی بدان. میگه تو یه پرده گذاشتی رو حقیقت. آفت ادراک این حال است قال، خون به خون شستن محال آمد محال. میگه شما با لفظ که نمیتونی بیای، یه تو تنزل میدی حقیقتا، داری میپوشونی حقیقتا با زبان. یا یه موقعی میگن که میگه هرچی هم در مورد خدا حرف بزنی متناسب با حد وجودی ماست، نه متناسب با کمال مطلق حق. این شیخ سعدی اینطور میگه دیگه، میگه هزار جامعه معنا که من بپردازم، هزار جامعه معنا که من درست بکنم، به قامتی که تو داری قصیر می آید. آخرش به درد قامت تو نمی خوره، آخرش به درد قامت تو نمی خوره. نارسایی زبان بالاخره پا برجاست. یه موقع هست مشکل کجاست؟ مشکل اون شدت احساسات و عواطفی است که احساس میکنه. این عارف رسیده به یه عشقی، حالا بخواد اینا بیانش کنه چطور بگه؟ با چی بگه؟ تو احساسات عادی هم آدم زبونش بند میاد، چه برسه تو اون عواطف توحیدی، تو حالات توحیدی دیگه اونه چی بگه؟ درد آدم یه لحظه میداشتم میرفتم پام خورده اونجا، خورده میز، نمیدونی چقدر درد اومده، این نمیدونی چقدر درد میده. هرچی هم میگم نمیدونی آخرش هم نمیدونی نمیفهم من چی کشیدم. آره میگه که به برادر لالش گفت که من ندانم به نگاه تو چه رازیست نهان، که من آن راز توانه دیدن و نتوان گفت. یا من نمیدونم که تو داری چی میگی که. یا مثلا یه
لجت الوصول، یه شیرینی تو وصال رخ داده، وصل شده، متصل شده. حالا اینا بیاد امین تلخی فراقش و شیرینی وصالش رو چطوری بگه، چطوری بفهمونه؟ امین حافظ میگه که شنیده هم سخنی خوش، که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. نمیشه گفت که آقا من چی، من فراق یار چطوری به تو بگم؟ یه موقع مشکل از مخاطبه، ما هرچی تو بگویی مخاطب نمیگیره. یه موقع مشکل از هر دوتاست، هم گوینده و هم مخاطبه. من گنج خواب دیده و عالم تمام کر. من گنج خواب دیده عالم تمام کر، من ناتوان ز گفتن و خلق از شنیدنش. خب آقا من که خواب دیدم گنجم، چیز گنجم، حالا میخوام برم بگم اونم کره. یعنی بعضی موقع مشکل از مخاطبه، بعضی موقع مشکل از گوینده است، بعضی موقع مشکل از زبانه، بیان بعضی موقع نمیتونه برسونه. چی میخواد برسونه؟ بالاخره تن از ظلم میده. یه موقع از کس هم میگن نگو، اسراره که نباد به زبان بیاره. هر کرا اسرار هر آموختن، مه کردند و دهانش دوختن. میگه رازو که نباید گفت که. ببینید همه حرف اینه. اینجا بو علی داره میگه که الا الخیال، متنشو بخونید، الا الخیالشا میگه ولا یک شفل مقال انها الا الخیال. ما معتقده به بیان ناپذیری مطلق نیستیم، نمیگیم مطلقا بیان ناپذیره، ما میگیم بیان ناپذیریه نسبی، یه بیان ناپذیریه در واقع. بله ما میگیم که دشواری بیان هست، نارسایی زبان هست، اینا رو نمیشه انکار کرد. هر چقدر که علوم هستی شناسان رشد بیشتری بکنه، بفرمایید بیان و تعبیر ما قنا پیدا کنه. ملا صدر را قنای در تعبیر به حوزه داد، ابن عربی قنای در تعبیر داد. اینجاست که در واقع ما به یک قنای تعبیری باید برسیم. لذا زبان عرفی نارسایی و نقصان خودش رو در تعبیر داره. ما اگرم قائل میشیم به بیان ناپذیری، یه بیان ناپذیریه بگید مطلق رو نمیگیم، یه بیان ناپذیریه نسبی. خودمونم معتقدیم که نمیرساند، ولی بالاخره یک حاکمیت و یک انکشاف و یک حکایتی داره. شما تو مناجات العارف اینطور میخوانید، نه اینها میگن همین بو علی داره تلاش میکنه که میگه لا یفهم هل حدیث، حدیث اونو نمیفهمونه، لا یفهم داری و فهم، میگه نمیتونه حدیث و سخن اونو برسونه، یعنی بیان ناپذیره. اما الا الخیال، لا یکشف المقال عنها الا الخیال، یه بیان پذیری هست، همچنان یه بیان پذیری که نمیتونه کنه و برنشو برسونه، ولی یه بیان ناپذیریه. ما بیان ناپذیری و بیان پذیری نسبی رو معتقدیم، نه یه بیان ناپذیری و بیان پذیری مطلق. ببینید بالاخره آخرش این حرفایی که داره اینجا مطرح میکنه چیه؟ کلا این حرفا، همین حرفی که تو نمت نه زده، خودش یه نوع بیان پذیریه. آیا شما دارید کنه و برنها میگین نه بیان پذیری مطلق نیست، اینطور نیست که اصلا نشود گفت یا بشود همش رو گفت، نیست. یه بیان پذیری و بیان ناپذیری نسبی است. تو مناجات العارفین دارید الهی قصرت الالسان ان بلوغ ثنائک، اصلا زبان ها قاصرن از اینکه بخوان ثنای تو رو بگن. یا تو صحیف سجادی دعای اول داریم کلت الالسان، لسان ها کلن از ان غایت صفته و بعد میگه که و عجزد ان نعتی او حامل واسفی، نمیرسه دسترسی ندارد. یه دو جلسه من در مورد تعبیری کمی صحبت کردم، حالا هم مقدار باشه تا انشالله یه جای دیگه بهش بپردازیم، یه صحبت دیگه بکنم. حالا فکر کنم اینم یا ادامه بدم این تعبیر رو، یا هم بحث قطع کنم ادامه بدم انشالله تا به سر انجام برسه. و السلام علیکم. باشه
اللهم صل على محمد وعلى آله.